پیش، پیکر چون رشته‌ای در پیرهن گم کردم. شوخی پرواز من رنگ بهار ناز کیست؟ چون پر طاووس خود را در چمن گم کردم. چون نفس از مدعای جستجو آگه نیم، این قدر دانم که چیزی هست و من گم کردم. هیچ جا بی دل سراغ رنگ های رفتنیست، صد نگه چون شمع در هر انجمن گم کردم.
به نام خدا و عرض سلام خدمت دوستان عزیز شنونده. یکی از غزلهای درخشان بیدل شنیدید، نور جان در ظلمت آباد بدن گم کردم. و جالب این هست که در برنامه قبلی هم ما غزلی داشتیم دقیقا با همین وزن و ردیف و قافیه، شمعی از وحشت نگاهی انجمن گم کردم. یه دو غزل بسیار شباهت ها با هم داره. در مورد غزل امروز یک نکته جالب این هست که به وسیله اهالی موسیقی هم اجرا شده در شکل‌های مختلف، هم در موسیقی افغانستان آقای صادق فطرت ناشناس این را خوانده به زیبایی تمام، و در موسیقی ایران آقای حسام الدین سراج باز همین غزل را خوانده. و جالب است وقتی آدم اینا را میشنوه تفاوت سبک‌های موسیقی افغانستان و ایران هم خودش را نشان میده. زبان دیگران درد دلم باید شنید، که از ضعیفی ها چون نی راه سخن گم کردم. نی صدا داره، منتها صدای او فقط وقتی بیرون میایه که کسی دیگری بیایه و این نی رو بنوازه. میگه من آنقدر ضعیف هستم و ناتوان هستم که مثل نی خودم راه سخن خودم رو گم کردم و کسی دیگری باید بیایه و درد دل مرا به زبان بیاره. چون نفس از مدعای جستجو آگه نیم. نفس میره میآید، میره میآید، انگار دنبال یک چیزی میگرده. ما وقتی یک چیزی گم میکنیم در رفت آمد هستیم. میگه که یک چیزی هست که من میدانم گم کردم، ولی این که چی چیزی هست نمیدونم. چون نفس از مدعای جستجو آگه نیم، این قدر دانم که چیزی هست و من گم کردم. هیچ جا بیدل سراغ رنگ های رفتنیست، صد نگه چون شمع در هر انجمن گم کردم. شمع می سوزه و رنگ او از بین میره، خاموش میشه و میگه من در واقع مثل شمعی هستم که در این انجمن نگاه خودم رو گم کردم. یعنی این شعله شمع از یک منظری با نگاه شمع یا با چشم شمع در واقع قرین دانسته و تشبیه کرده. خداحافظ دوستان عزیز، تا روزی دیگر و غزلی دیگر.
نور جان در
با سپاس از همراهی شما در جهان رنگ امروز، تا فرصتی دیگر و غزلی دیگر، خدا یارتان. جهان سپاس که نشرات شامگاهی رادیو دری را برای شنیدن انتخاب کردید. دوستان عزیز، لاله های غریب آماده پخش است که در این لحظه تقدیمتان میکنیم.
سلام خدای متعال و بندگان صالحش و ملائکش بر ارواح طیبه شهیدان.
ایمان که در دلت جوانه بزند،
ایمان که در دلت جوانه بزند،
جهان جبهه‌ای می شود با وسعت
حق. این را لاله های غریب می گویند.
لاله های غریب.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. با افتخار تمام از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری مهمان خانه های گرم شما عزیزان شنونده هستیم. برنامه این هفته لاله های غریب را تقدیمتان میکنیم به امید که انشالله شما دوستان هم فرصت داشته باشید و با ما همراه باشید تا پایان برنامه. از هفته گذشته معرفی شهید افغانستانی دفاع مقدس شهید سید اسحاق حسینی را شروع کردیم و نکاتی را خدمت شما عزیزان شنونده عرض کردیم. این که شهید سید اسحاق حسینی در تلخک لل در ولایت غور افغانستان به دنیا میاد، تاریخ تولدش خیلی دقیق نیست، احتمالاً حدود سال 1340 حالا یا کمتر یا بیشتر این حدود هست که این شهید بزرگوار به دنیا میاد. قبل از پیروزی انقلاب اسلامی همراه با خانواده خودش هجرت میکنه و ایران در شهر مشهد ساکن میشه. در ابتدا در شهرک شهید رجایی که با نام ساختمان شناخته میشه بین مردم مشهد سکونت میکنن، بعد منتقل میشن به روستای حسین آباد غرقی و تا زمان شهادت هم در همون منطقه زندگی میکنند. ویژگی های اخلاقی خاصی داشته این شهید بزرگوار که با کسایی که صحبت کردیم تأکید روی خوشرویی این شهید بزرگوار داشته و ای که همیشه با همه مسائل با صبوری و با خندرویی برخورد می کرده. در بسیج عضویت پیدا می کنه و حفظ امنیت منطقه را همراه با دوستان خودش در همو حسین آباد غرقی به عهده می گیرم و بعد هم بحث حضور در جبهه ها پیش میه با توجه به فرمان حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و ای که اینا مقلد حضرت امام بودن و بر خودشان فرض دانستن که در جبهه حضور پیدا بکنن. تا اینجا را خدمت شما عزیزان شنونده عرض کردیم در برنامه گذشته لاله های غریب در ارتباط با سید اسحاق حسینی. البته من اینم عرض بکنم خدمت شما دوستان شنونده که شهید سید اسحاق حسینی معلوم نیست که به چه دلیلی او زمان با شناسنامه ایرانی در جبهه ها حضور پیدا میکنه. شناسنامه با نام سید حسن رزمی قاسم آبادی که این روزها هم این شهید با همین نام سید حسن رزمی شناخته میشه و روی سنگ مزارشان هم سید حسن رزمی نوشته شده به جای سید اسحاق حسینی. ادامه معرفی این شهید بزرگوار را در خدمت شما هستیم در برنامه این هفته لاله های غریب. شهید سید اسحاق حسینی یا همو سید حسن رزمی خب قبل از این که اعزام شوه ازدواج کرده بوده، دو تا فرزند داشته، یک پسر و یک دختر. در واقع قبل از اعزام دومشان میدونیم که یک پسر و یک دختر داشته. اعزام اولشان خیلی تاریخ دقیقی را من نتونستم پیدا بکنم در صحبتهایی که با دوستان داشتیم. خب یکی از بحثایی که معمولا مطرح هست زمانی که کسی میخواد که در جبهه ها حضور پیدا بکنه، به هر حال میدان جنگ هست و تیر و ترکش هست و زخمی شدن هست، شهادت هست، اسارت هست. خیلی وقتا خانواده ها موافقت نمی کنن با این که فرزندانشان حضور پیدا بکنن در جبهه ها یا همسرشان حضور پیدا بکنه در جبهه ها. از خانم زهرا لوشابی که خانم شهید سید اسحاق حسینی هست ما همین سوال را مطرح کردم، جواب خیلی کوتاه بود و خیلی محکم.
نه دیگه، وقتی او خودش انتخاب کرده بود که باید میرفت، به هر جوری شده بود، به هر مشخصاتی که شده بود باید میرفت، دیگه چاره نداشت، دیگه ما باید به اعتقادش و به کاری که میکرد باید باهاش هماهنگ بودیم.
خب صحبت خیلی کوتاهی بود از خانم زهرا لوشابی، خانم شهید سید اسحاق حسینی، در ارتباط با حضور این شهید بزرگوار در جبهه و موافقتشان با این حضور. اما در برنامه گذشته اگر شنیده باشید برنامه را، ما بخشی از صحبت‌های قربان ترخان، یکی از دوستای شهید سید اسحاق حسینی یا شهید سید حسن رزمی را تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم، آنچه که در غرقی گذشته بود. اما آی ترخان میگفت که اعزامش را من خبر نشدم که کی این شهید اعزام شد، اما یادم است که وقتی رفتم مسجد حضرت زهرا سلام الله علیها با دوستا دور هم شیشته بودیم و جای خالی این شهید را احساس میکردیم.
خاطرم هست که شب که مسجد رفتیم، چون اون زمان بعد از ظهرها همیشه ما مسجد بودیم، یعنی از ساعت 4 به بعد ما دوره قرآن داشتیم، احکام داشتیم، نمیدونم مسائل روز بود، بعد به اضافه ای که شب هم که مسجد بودیم که چون همیشه آموزش اسلحه و دید در شب و نمیدونم از اینجور مسائل نظامی بود که همه بچه‌ها از کوچیکی داشتن آموزش میدیدن. شب که مسجد رفتیم صحبت شد که آره سید اسحاق امروز رفت جبهه. خلاش کردن احساس میشد که یک نفر از ما الان نیست. خیلی هم عجیب نبود برای همه، چون جنگ شده بود و میگم مثلا چیز به اسم ایرانی افغانی مفهوم نداشت اون زمان. خیلی راحت همه قبول میکردن، میگفتن آقا اسلام در خطره و میگم که آقا مثلا یک نفر از اینجا رفت، یک نفر از اونجا رفت، از بچه افغانستان یک نفر از اونجا رفت، خیلی از بچه های افغانی از اینجا رفتن جنگ، حالا بعضی ها شهید شدن، بعضی های دیگه هم نه الحمدلله سالم برگشتن، بعضی ها زخمی شدن، خیلی زیاد بودن کسایی که رفتن از اینجا.
خب سید اسحاق حسینی با نام سید حسن رزمی در جبهه حضور پیدا میکنه. این که در جبهه چی میگذره، خصوصیاتش در داخل جبهه چی بوده و چه کارهایی را انجام میداده، خب خیلی اطلاعاتی به دست نیاوردیم و ما کسایی را پیدا نکردیم که در جبهه با این شهید بزرگوار در یک جا بوده باشه و بتونیم در ارتباط با او شرایط صحبت بکنیم. یه خاطره کوتاهی رای ترخان داره که از زبان خود این شهید بزرگوار هست که خودش برای ترخان تعریف کرده بوده در زمان حضور در جبهه. این خاطره خیلی کوتاه را هم دعوت میکنم که بشنوید.
سید حسن یا سید اسحاق یکی از چشماش نابینا بود، فکر میکنم چشم چپش بود که نابینا بود. ایشون تکتیراندازی بود که توی گروه شهید کاوه بود، میگفت که برای از من فرقی نمیکرد که من یک چشمم رو ببندم یا چشمم رو باز نگردم، چون اولا یک چشمم نمیدی. میگفت دوستا بعد وقتا مسابقه میگذاشتن، مثلا میگفتن مثلا فلان جا مثلا فلان شیء میذاریم با چشم باز، هر کسی تونست بزنش مثلا این مسافت دوری مثلا. میگفت ما همیشه برنده میشدم. بعد صحبت میشد که خب تو چجوری برنده میشی؟ میگه در آخر بهش گفتم خب برای من فرقی نمیکنه، من یک چشمم کوره، یکی من رو ببندم یا نبندم خیلی برام فرق نمیکنه.
اما سید اسحاق حسینی بعد از اعزام اولش خب برمیگرده و قرقی همراه با خانواده خودش مدتی رو زندگی میکنه، مجدد تصمیم میگیره که در جبهه حضور پیدا بکنه برای بار دوم. در سال 1364 هجری خورشیدی، اواخر سال 1364 هجری خورشیدی، در ارتباط با اعزام دوم این شهید بزرگوار ما صحبتهای را تقدیم شما عزیزان شنونده بکنم. یکی از آقای سید مرتضای لوشابی، پسر شهید سید اسحاق حسینی، که در زمان اعزام پدرش حدوداً دو سال، دو نیم سال، شاید سه سال در این حدود سن داشته، و همینطور عمه این شهید بزرگوار که در برنامه گذشته ما بخشی از صحبتهایشان را تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم، خانم بی بی زهرا حسینی که عمه شهید سید اسحاق حسینی هست، در ارتباط با او اعزامش و خداحافظیش با عمش صحبتهایی را داره. دعوت میکنم که هر دوی این صحبتها را پشت سر هم دیگه بشنوید.
دوباره هوایی میشه که بخواد بره، بازم اونجا به مشکل میخوره، هم از نظر مدرسی، هم از نظر خانواده، که پدر بزرگم میگه شما بشین دیگه. حالا یک جهادی بود، یک حکم شرعی بود که شما انجام بدید، حالا بشین بچه ها تو بزرگ کن. خب من بچه بزرگش بودم که دو سال بیشتر نداشتم، یه خواهر کوچکتر داشتم که از من کوچکتر بود. بازم با همه تفاضل راهی میشن میره، و این رفتنش رفتنی هستش که دیگه برگشتی وجود نداره.
دخترش تازه خدا داده بود، من در خانه بودم که یک صبح آمدم اونجا، دیدم که من لباس های بسیجی و همین هایش همه اش دبر شم اینطور چکده را اشکده و دیگه خیلی اینطور شکوپیک خود این خند دازدار دارم. گفتم ماما، گفتم جانی هم مچی هم، گفتم ما بودشی که ما یک طرف ترباس کنم دیگه خداحافظ ما موریم. گفتم کجا موری؟ گفت که ما مورم جبهه مورم. گفتم ایتون خود دیر که نمیشه که آمده دیگه کجا موری؟ گفت حالا دیگه وقت ما بود شده موریم دیگه. گفتم ایتون خدا یک دخترت داده. گفتاره گفتم دختر خوشی اسم کرده. گفت دختر خانم نرجس خانم اسم کرده. من اونجا خدافزی که درسی گفتم بیا یک چای بخور، نیامد. همون لباسی که دبرشی بود که میام رفت بعدن که شهیدیش که آمد با همون لباس.
خب ما همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه این هفته لاله های غریب از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. شما عزیزان شنونده میتونین سوالایتان، پیشنهاداتان و همینطور انتقادهای سازنده تان از طریق سامانه پیامکی برنامه با ما منتقل بفرمایید. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3826 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. همینطور میتونید سری به سایت ما بزنید، مطالب متنوعی روی سایت هست، آرشیو برنامه‌های پخش شده رادیو دری روی این سایت هست و از این طریق میتونید که به آرشیو برنامه لاله‌های غریب هم دسترسی داشته باشید. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. از طریق شبکه‌های اجتماعی هم میتونید پیگیر رادیو دری باشید. @رادیودری مشهد آدرس ما در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک هست. خب خدمت شما عزیزان شنوند عرض کردیم که سید اسحاق حسینی با شناسنامه ایرانی با نام سید حسن رزمی برای بار دوم در اواخر سال 1364 هجری خورشیدی اعزام میشه به جبهه ها. منطقه مأموریتش هم غرب ایران بوده در منطقه حاج عمران. در ماه ثور سال 1365 هجری خورشیدی ارتفاعات مهمی در منطقه حاج عمران به تصرف عراق در میاد. در واقع عراق حمله میکنه و ارتفاعاتی را در منطقه حاج عمران تصرف میکنه که باعث میشه اینا اشراف پیدا بکنن بر بسیاری از مناطقی که محل رفت آمد هست و روی بعضی از شهرهای ایران اینا تسلط پیدا میکنن. در همی درگیری ها سید اسحاق حسینی مفقود الاثر میشه و خبری ازش نیست. چه مدت؟ 12 تا 15 ماه. این 12 تا 15 ماه رو به این دلیل میگم که بعضیا گفتن 12 ماه و بعضیا میگن 15 ماه. روایتی که ترخان نقل میکنه 15 ماست که میتونه دقیق تر هم باشه. این دوره طبیعتاً دوره بسیار سختی است. این که خانواده‌ای، پدری، مادری، همسری، خواهری، برادری از عزیز خودشان خبر نداشته باشند و اصلاً ندانند که کجاست، آیا شهید شده، آیا اسیر شده و چه اتفاقی براش افتاده، از هیچ کدام اینا خبر ندارد. طبیعی است که بسیار میتونه سخت باشه. از یک طرف انتظار و از یک طرف دوری و بیخبری، همه اینها میتونه شرایط سختی را ایجاد بکنه. آقای قربان ترخان در ارتباط با سختی ها و نگرانی ها و دلشوره های پدر و مادر سید اسحاق حسینی صحبت میکنه.
ایشون جنازش 1 سال و 3 ماه پیدا نشد. توی 1 سال و 3 ماه چون ما رفت آمد داشتیم با خانواده شهید سید اسحاق، فاصله خانه ما تا خانه ایشون شاید بگم 50 متر هم نبود. ما چون با پسرهایشون خیلی دوستای صمیمی بودیم، با سید اکبر، سید حسن، با هم رفت آمد داشتیم دیگه. یک سری یا ما خانه اونا بودیم یا اونا خانه ما بودن، یا هر دو تا من بیرون تو فوتبال بودیم یا هر دو تا توی باشگاه بودیم. مادر ایشون ما مادر میگفتیم. اولا اینجا نبود که ما بریم بگیم مادر سید اسحاق یا مادر فلانی. نه نمیگفتن یا مادر، میگفتن مادر چطور. از خدا بیامرزه مادرشون هم فوت شد و پدرشون هم فوت شد. ایشون توی او 1 سال و 3 ماهی که بچهشون مفقود بود خیلی بنده خدا درد کشید، خیلی درد کشید. نبود فرزندش، از یک اصلا مشخص نبود فرزندش آیا شهید شده، اسیر شده، هیچ چیزی ازش مشخص نبود. تو یک برزخ بود دیگه. هر وقتی میرفتیم میدیدیم مثلا یک صحبتی میشد، یک چیزی میشد، بنده خدا یک آهی میکشید. یادی از بچهش میگرد که معلوم نیست بچه ما چی کار میکنه، کجا هست.
خب این صحبت های آقای قربان ترخان بود از دوستان شهید سید اسحاق حسینی که در اون مدت پدر و مادرشان چی کشیده، با توجه به اینکه خب آقای ترخان نزدیک بوده به این خانواده و مرتبا هم رفت و آمد داشته. سید مرتضی لوشابی پسر سید اسحاق حسینی یا همون سید حسن رزمی که خب او زمان طبیعتاً خیلی کوچیک بوده و چیزی یادش نیست، اما من که باهاش صحبت میکردم میگفت که بعدها من شنیدم، بعدها روایت مادر خودم از او روزها شنیدم، بعدها روایت پدر بزرگ و مادر بزرگ خودم از او روزها و از او سختی ها و از او چشم انتظاری ها و از او دلشوره ها و نگرانی ها شنیدم. صحبت های سید مرتضی لوشابی را هم بشنوید.
طبیعتا خب این شرایط سخت داره برای هر خانواده که شهید داره و شهیدشون مفقود الاثر هستش. این دوری از شهید خیلی سخته و این سختی ها رو مادرم دیده بود، این نگرانی و استرس. مادرم که دو تا طفل داشت، یک طفل که خواهرم بود که مریض بود از این بر نگرانیش به خاطر خواهرم بوده که خیلی مرضی سختی هم داشتش که هنوزم که هنوزه مریضی ها رو داره. پدر بزرگم مادر بزرگم اون نگرانی خودش رو داشتن.
خب این هم در ارتباط با سختی هایی که همسر شهید سید اسحاق حسینی و همینطور پدر و مادرشون تحمل کردن از زبان سید مرتضی لوشابی، پسر شهید سید اسحاق حسینی، که شما عزیزان شنونده شنیدید. اما ما همین بحث را با خانم زهرا لوشابی، همسر شهید سید اسحاق حسینی، مطرح کردم. جواب خیلی جواب محکمی است.
خیلی شرایط سختی بود دیگه، ولی باید تحمل کرد. باید راهی که او رفته بود دیگه، ما هم باید راهش قبول میکردیم، باید هماهنگ بودیم دیگه. یک سال خورده مفقود الاثر بودن، شرایطش که خیلی سخت بود. مخصوصا زمان دخترم مریض بود، از نوزادی مشکل کلیه داشت، خیلی دوران سختی بود برای ما، ولی باید تحمل میکردیم که راهی بود که انتخاب کرده بود و ما هم باید همون راهش ادامه میدادیم.
خیلی خوب، اینم صحبت‌های خانم زهرا لوشابی بود که تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم، که شنیدید چقدر محکم جواب داد و چقدر صبورانه در واقع صحبت می‌کنه در ارتباط با عروس‌های سختی که گذرانده. دقایق پایانی برنامه این هفته لاله‌های غریب هست، متأسفانه نمی‌تونیم بیشتر از این در خدمت شما عزیزان شنونده باشیم. معرفی شهید سید حسن رزمی یا همون سید اسحاق حسینی همچنان باقی ماند و ما در هفته‌های آینده ان شاءالله در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم و همچنان شهید سید اسحاق حسینی را خدمت شما دوستان معرفی خواهیم کرد. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده و همه شما را به خداوند بزرگ و بلند مرتبه می‌سپاریم.
کجایید ای شهیدان خدایی، بلا جویان دشت کربلا، کجایید ای سبک روحان عاشق.
تشکر میکنیم از شما دوستان عزیز و ارجمندمان. امیدوار هستیم که لحظات خوب و آرامی را تا به این لحظه پشت سر گذاشته باشید. برنامه صدای کتاب تقدیمتان میشم، بشنوید دوستان. برایم کتابی بخوان،
کتابی که هر واژه‌اش عطر مخصوص دارد و هر صفحه‌اش ابتدای بهار است و هر فصل آن
شاخه‌ای از رسیدن.
صدای کتاب.
به نام خدا و سلام و درود با شما دوستان برنامه صدای کتاب. با خواندن کتاب جانستان کابلستان، روایت سفر به افغانستان، نوشته رضا امیرخانی با شما هستیم در فصل تحریرات هرات. تهران پاریس است، قدر بدانید. چقدر کارها خوب پیش می رود در ایران. نام خدا موتر سند می زنی، زود به نامت می زنند. تا ظهر چند جای دیگر را نیز می بینیم. مقبره امیر علی شیر نوایی را که گویا ازبک ها به بهانه بازسازی و مرمت تخریب کردند و کاشی های قدیمیش را بردند و پس نیاوردند. بعدتر در ترکمنستان هم همین بازی را از ازبک ها درباره بنایی در مرو قدیم شنیدم. همچنین سر قبر مولانای هراتیان عبدالرحمن جامی شاعر و فخر رازی کلامی نیز می رویم. دو امامزاده هم دارند، یکی سید عبدالله و دیگری شاهزاده قاسم، به قول خودشان از نواسه حضرت جعفر طیار. همان گونه که در زیارت مزار خواجه عبدالله انصاری زائر شیعه می‌بینیم، دو سه زائر اهل سنت هم در این امامزاده می‌بینیم. سردر ورودی امامزاده بیتی است: این آستان قدس که دایم منور است، ز اولاد مصطفی و ز احفاد حیدر است. قاسم و راست نام گرامی بر روزگار، مشهور نزد اهل حری پور جعفر است. فردا صبح تا ظهر هم با همین بازدیدها گذشت. مسجد خرقه شریف را دیدیم که نقل است در آن خرقه حضرت رسول صلوات الله علیه قرار دارد و در گرفتاری ها اهالی هرات خرقه را به خارج از شهر میبرند و وسیله قرار میدهند و استغاثه میکنند. قبر سید مختار و واعظ کاشفی و چارباغ ویران شده را نیز. از این میان بسیار دوست داشتم کنائس قدیمی یهودیان را در هرات کهنه ببینیم که مع الاسف نتوانستیم. مقداری برمیگشت به تخریب‌های دوره طالبان و مقداری دیگر نیز به تغییرات کاربری، جوری که کنیسه‌ای چنان به مکتبخانه اطفال در نزدیکی بادمرغان تبدیل شده بود که هیچ نشانی از اصل نداشت. اگر هرات شهری اروپایی بود یا حتی متعلق به همین ترکیه کنار دست خودمان، درج این توضیحات در جانستان کابلستان کاملا غیر ضرور بود، چرا که هر علاقمندی پیش از سفر می توانست با فشار یک دکمه جستجو در دنیای مجازی همه این اطلاعات را مجانی بیابد. اما چه کنم که به نظر می رسد هنوز این امکان برای هرات فراهم نیست، چیزی که من باید بنویسم از این جنس است. کنار مقابر علما و بزرگان مثل مزار خواجه عبدالله انصاری یا عبدالرحمن جامی، گورستان‌هایی نیز هست. یحتمل حسب وصیت عده‌ای در کنار این بزرگان مدفون می‌شوند. قبور مثل عمده قبور اهل سنت، چه در کشورهای عربی و چه در جنوب کشور خودمان مثل قشم، سنگ ایستاده دارند. اگرچه مروی است که خواندن عبارات روی سنگ قبر کاهنده حافظ است و عمر، از آنجا که از اولی سودی نبردم و از دومی خیری ندیدم، بعضی از آنها را یادداشت کردم. عمدتاً بر سنگ قبرها هم شعر دارند و هم مقادیری از صفات متوفا. متدین پربسامدترین صفت است، اما صفات دیگری نیز روی سنگها قید شده است، مثلا روشنفکر، باسخاوت، جوانمرد و مثل اینها. گاهی اوقات توضیحاتی هم راجع به نحوه فوت متوفا آمده است، مثلا زیر نام یک پیرمرد که با محاسبه من شیرین 90 سال عمر کرده بود نوشتند با دلیل بیماری نابهنگام از دنیا رفت. طالبی هم در جایی بود که روی قبرش تاریخ مفصل و مشبعی قید شده بود که انگار نیاز به صفحه دوم سنگ قبر هم داشت و زیرش خط را ریز کرده بودند که ناچار عبارت بقیه در صفحه بعد قید نشود. کلی توضیحات داشت که این مرحوم در کجا به دنیا آمد و کجا درس خوان و حکومت با او چه کرد و دشمن از منبر او را پایین کشید در سنه 1372 و... اما اشعار عمدتاً متفاوت هستند و سعی شده است که از اشعار تکراری استفاده نشود. درجش شاید به درد کسب و کار صنف حجار کنار قبرستان ها بخورد. ندارم هیچ گونه توشه راه، بجز لا تقنطوا من رحمت الله. الهی عاجزم استغفر الله، توی فریاد رس الحمدلله. معمولاً در سنگ قبرها شاعر به اندازه زمانی که حجار صرف حجاری کرده است وقت صرف سرایش شعر نکرده است. دعا کن به این دختر نامراد که مرگ جوانی ز دنیا برفت. ناهار را در نزدیکی چوک گلهای شهر نو میخوریم. عبدالرزاق اصرار دارد که نهار برویم منزلش. میگوید زنم میگوید فرصتی فراهم آمده است که 20 سال مهمانداری ایرانی ها را جبران کنیم. قبول نمی کنم. او قول میگیرد برای فردا. باز هم قبول نمی کنم. ناهار قابلی ماهیچه میخوریم. کمی هم باقلا و گوشت چرخ کرده روش میریزند. قابلی ماهیچه در حقیقت برنج بود و هویج و کشمش و گوشت و روغن حیوانی فراوان. من این غذا را پیشتر آزمودم و از عجایب روزگار این که نه در ایران و طبعا نه در هیچ مملکت شرقی دیگر. قابلی را سالها پیش در نیویورک گرفتم. از یک رستوران زنجیره‌ای که هم به حلال بودنش اطمینان بیشتری داشتیم و هم طعم جدیدش را امتحان کنیم. همانجاست که من میفهمم چرا این رستوران زنجیره‌ای غذای افغانی اینقدر پردرآمد است. غذاهاش به نسبت چلو کباب نسبتاً خشک و بیرنگ بسیار مطبوع‌تر است. بخلاف غذاهای هندی و پاکستانی هم تند نیستند و هم تمیزند. و البته سالی بعد میشنوم که این رستوران زنجیره‌ای متعلق است به خانواده یکی از واسطه‌های تحویل و خرید سلاح برای گروه‌های جهادی که در نیویورک جای پای پیدا کرده بوده و تجارتی به هم زده بود که البته اگر راست باشد مفت چنگش. تجارتی به هم زده است و دست کم عرضه داشته است که پول روی پول بگذارد و این تازه قبل از دوران مسئولیت رسمی اوست. اگر کسی هم شاکی شد عیبی ندارد. مدیران سلطی هم بروند یاد بگیرند همچه تجارتی را، البته پیش از قبول مسئولیت. همراهان خوب برنامه صدای کتاب، اگر مایل بودید که این برنامه را از طریق سایت رادیو دری بشنوید به این نشانی مراجعه کنین: parstoday.ir/dari. اگر پیشنهاد و انتقادی داشتین از طریق دو شماره 0794-717144 در افغانستان و 3800-226 در ایران با ما در میان بگذارید.
نه خزان داری و نه پیری و من
خب دوستان عزیز، تشکر از اینکه همراه ما بودین در برنامه صدای کتاب. ادامه کتاب جانستان کابلستان نوشته رضا امیرخانی را در برنامه آینده تقدیمتان میکنیم. خدا یارتان باد.
امیدوار هستیم که خوب و خوش و سلامت باشید دوستان عزیز. علاقمندان به داستانهای تمثیلی را بیش از این منتظر نمیگذاریم و این برنامه را تقدیمشان میکنیم.
قصه زندگی ما از یک سه‌شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه، ای از شماست؟
بله، تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد. میخواستم بگویم دوستتان دارم.
شب و تا صبح گریه میکنم، اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا صدای من رو میشنوی؟
شغل خودتان چی هست؟
من یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است، همه ما قصه نویس هستیم.
داستان‌های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دریم.
این داستان سمر، قسمت دوم، نویسنده سید محمد علوی. دوستان عزیز، در قسمت قبل این داستان شنیدید که سعید با یک شرکت خصوصی کار میکرد. او به هر کسی که از او کمک میخواست اگر در توانش بود کمک میکرد. البته از این بابت گاهی مورد نقد اطرافیانش هم قرار میگرفت. شرکت اونا تصمیم داشت که با یک شرکت خارجی که نماینده هایش از هامبورگ بیایه مذاکره کنه و در صورت توافق دو طرف تمام سرمایه شرکت را سرمایه گذاری کنن. اگر این کار صورت می گرفت، شرکت محل کار سعید وجهه بین المللی می گرفت و به قول معروف راه چند ساله را به کوتاه ترین زمان ممکن طی می کردن. سعید نماینده شرکتشان برای مذاکره با طرفهای خارجی بود. صبح زود قرار بود که به هتل محل اقامت نماینده های شرکتی که از هامبورگ آمده بود برو و اونجا گفتگو کنه. یک گفتگوی بسیار حساس. صبح و روز در حالی که سعید عجله داشت که سر وقت به محل ملاقات خود برسه، به سرک تکر کرد. و اما با ما همراه باشید با ادامه ماجرا.
من کجا هستم؟
آستا سعید جان، خدا رو شکر میکنم که به هوش آمدی.
میگم من کجا هستم سمانه؟ من باید هم یاد
خدا سرما روشنی کرد سعید جان که خوب استی. تو تکر کردی سعید؟
تکر آلی یاد آد چقدر درد میکنه. ساعت چنده؟
ساعت چی کار داری دایی وقت سعید؟
منظور چی هست؟ من امروز یک وعده بسیار مهم داشتم.
همکارت صادق خان بیرون اتاق است. ما میرون بیرون باز پسان پس میهیم.
سلام سعید جان، چطور هستی؟ خوب هستی؟ چی حاله؟
سلام صادق جان. میگم صادق جان از خیرت، بگو ساعت چند است؟
ساعت نزدیک 4 است.
وای نه، اگه نزدیک 4 است که قرار امروز ما وقت کنسل شده.
خب راستش ما رفتم.
خوب
اما اونا حاضر نشدن که همراه ما صحبت بکنن، گفتن که فقط همراه خودت گپ میزنن.
خوب خیر است، من بخیر صبحت من میرم.
راستش اونا برگشتن آمبورگ.
چی؟ برگشتن آمبورگ؟
بله.
خیر قرارداد چی میشه؟
لابد قسمت نبوده دیگه.
خدایا کلش گناه من شد.
چرا گناه تو؟ تو خود خبر نداشتی که تکر میکنی، ولی من پیگیری میکنم.
من بسیار معذرت میخوام، روی پیش خود سیاه شد.
فکرش نکو، شکر که خودت جور هستی.
یادم میده چقدر بد شد.
سعید از این که به خاطر تکر کردن او شرکتشان یک فرصت خیلی خوب را از دست داده بود خیلی متاسف بود، اما کاری از دستش بر نمی آمد. روز بعد او از شفاخانه ترخیص شد، اما به پیشنهاد دکتر معالج و برای اطمینان خاطر آزمایش تکمیلی و عکس‌های لازم صورت گرفت. با او گفته شد که باید چند روزی در خانه استراحت کنه و سر کار نروه.
پدر جان.
جان پدر،
شما دیگه سر کار نمیرین؟
هیچی گپست، چرا جان پدر، سر کار میرم. کی گفته که من سر کار نمیرم؟
خب خودتان به خانه خب هستین، یعنی سر کار نمیرین دیگه.
میرم بخیر بچه، میرم سر از شنبه بخیر میرم سر کار خود.
باز بایسیکلم میخرین؟
خب راستش جان پدر فعلا امکانش نیست، ولی برات قول میتونم که به اولین فرصت بخیر بایسیکل برات بخرم، یک بایسیکل خوبش.
اوه پدر و بچه چی گفته رایستین شما؟ میگم سعید جان،
بله سمانگه،
از خیر سرت برو لابراتوار، جواب آزمایش های طبی گیرو کد اکساید ببر پیش دکتر معالجت.
ولی به نظر من خیلی جاجت نبود، ناخ پیسه مصرف کردیم عکس گرفتیم.
بس عزیزم، از که تو مدرک دکتری تا گرفتی که من خبر ندارم، کجا دکتر شدی که من بی خبر استم؟
بچش میرم، همه امروزم میرم، چون که صبح خود جمعه است، کل جای رخصتی است و لابراتوارم بسته است.
آفرین.
هر شنبه خوب باید برم سر کار، دیگه وقت ندارم.
شاباش مرد خوب. به این میگن مرد خوب، میفهمی چی کسیست؟ کسیست که به گپ زن خود گوش بده. آفرین بتی.
مادر جان، مام که زن گرفتم باید گپ زن خود گوش کنم.
سعید بچه، دعا کن که اوضاع بدتر نشه.
خوب دیگه بچه، پدر تا قدر در گپ نگی جان مادر، بان که استراحت کنه.
بچه شم، من رفتم که بازی کنم.
از خیرت سامان بازی هایت کلشه، اونجا تیتو پرک نکنی جان مادر، جمع باشه.
خیلی چه قسمی بازی کنم؟
جان پدر تیت و باد کن، ولی وقتی بازیت خلاص شد جمعشان کن.
بچه شم پدر جان.
شاباش بچه قندم.
خویم عکس ها خو.
دکتر صاحب بخشش باشد، چیزی به عکس هاست که دقیق سیل میکنیم؟
بله اجازه بتن اینجا. بله نامتان سعید بود درسته؟
بله بله.
سعید خان یک تومور به سرتان است.
چی تومور؟ دکتر صاحب با ما از این مزاق ها نکنه؟
نه چرا باید مزاق کنم؟ گردی ریزه که به عکس میبینیم؟
بله بله.
این یک تومور، یک تومور به بدترین جای ممکن است.
چی گفتین؟ به بدترین جای دکتر صاحب؟
بله متاسفانه خطر عملیات تومورایی که به این ناحیه است بسیار بالاست و بسیار از عملیات ها متاسفانه چی بگویم براتون ناموفق هستن.
یا خدا دکتر صاحب.
بله
خیمه چی خواهی ده سرم کنم؟ میگین خب تومور هست. بله. عملیات سخت هست میمورن.
خب به نظرم خدا سر روشنی کده.
چی میگین دکتر صاحب؟ تومور به خطرناکی و کلم از باز شما میگین که
گوش کنن این تومور خطرناک است اما نه حاله. فعلا اندازه تومور به اندازه است که براحتی میشه این تومور از سر خودت بیرون کنیم. او چیزایی که من گفتم بر زمان است که این تومور دیر تشخیص داده میشه و خیلی هم کلان میشه.
خوب
من خودتا به یک دکتر جراح مغز و اعصاب که بسیار به کار خودش هم حاذق است معرفی میکنم.
زنده باشین. تشکر از خودتان. فقط یک بله؟ سوال میتونم از خودتان بپرسم دکتر صاحب؟
چی؟
چه احتمال داره که
توکلت به خدا باشه. به نظر من بدون کدام مشکل به خیر عملیات خودت پیش میره. تشویش هم نکن. باش که من نشانی دکتر رو برات نوشته کنم. من خودم هم بازم به این دکتر تلفن میکنم. خب
ببینین زنده خواهش باشین دکتر صاحب.
دکتر حاضق است. کارش هم مطمئن است. خاطر جمع باشه.
وا سید خان سلام علیکم. چی حال داری؟ خوب هستی سید خان؟
وعلیکم برسلام صادق جان. زنده باشی. در این چند هفته اسباب زحمت برای خودت هم شدم.
نه خواهش میکنم این گپ نزن که از دستت خفه میشم. میگم خدا خودت خیلی دوست داشته.
چی بگویم که ناشکری نشم. اگه او تکر اتفاق نمیفتاد آن اوضاع شرکت ما دیگه شده بود. بعد از سکرام خود میبینی که عملیاتو
ما اگه میگم خدا دوستت داره دلیل دارم. در این چند رفته اتفاق افتاده که خودت بیخبر هستی.
چی بویم صادق جان میفهم که گپاره برای دلداری با من میگه. حالا هرچی مسلحت خدا از ما چی بگویم؟
ابدا که ما برای دلداریت نمیگم. ای که میگم خدا دوستت داره دلیل اولش اینمی عملیات سرت است که شکر خدا با موفقیت انجام شده.
چی؟
فکرش بکو تو برای ما کمکاری و احتیاط یک عکس از سرت گرفتی.
درست است دکتر برایم گفت که عکس بگیرم.
بله و یک مشکل خیلی مهم تشخیص داده شد. درست. در حالی که اگه خدایی نکرده چند سال تیر میشد.
میفهمم اما دکتر اول برایم گفت که اگه اینی توموری که در کله خودت است یک ذره کلانتر شد و دیر تشخیص داده شد خیلی خطرناک است.
راستی یک خبر داغ هم برات دارم.
خبر داغ؟ باش که خودم حدس بزنم. میگم نکنه که اما شرکت خارجی که در هامبورگ است اعلام کرده که حاضر است دوباره همراه شرکت ما قرار داد دسته میکنه.
نه البته خبر درباره همون شرکت خارجی است که قرار بود همراهش قرار داد بسته کنیم.
خو بگو که چی گفت شده.
تازه ترین معلومات درباره اون شرکت میگه که اونا کلاگزار بودن.
چی؟
و تحت تعقیب انترپول هم بودن.
یا خدا.
علتی که خیلی زود اینجا رم ترک کردن اینمی بوده. اگه خود تکر نمیکدی و قرارداد بسته میشد حالی همه چیز از دست داده بودی.
خوچش چی میگی؟ خدایا شکرت، هزار مرتبه شکرت.
میبخش خدا جان اگه که فکر و خیال بد کردم.
خب دیگه من باید برم، یک کد کار دارم، خودت نیستی کارات کلش به گردن من افتاده. بخیر خوب شوی، من یک رخصتی اساسی به کار دارم.
زنده باشی صادق جان، امیدوار هستم که بتونم این نیکی های خودت جبران کنم.
تو جبران کردی.
جهانی سپاس از شما دوستان عزیز و ارجمند که امشب هم در کنار رادیو دری همراه و همدل بودید. شب آرام خوبی را براتون آرزومند هستیم و شما را به خدای بزرگ و منان می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان. Thank you.